برمیگرده به حتی قبل از آموزش عالی. یعنی ما در مدرسه ها چنین بی‌عدالتی رو تقریبا داریم ترویج یا توسعه میدیم. شما نگاه کنید همین امسال ورودی های دانشگاه رو نگاه کنید، یه آماری هم در اومد، خود شورای علم فرهنگی در آورد این آمار رو، چند درصد در واقع بچه های برخوردار، چند درصد از غیر انتفاعی ها، چند درصد از مدارس ویژه بودن، چند از مدارس عمومی در واقع دولتی که همه بچه ها حدود شاید 90 درصد اونجا هستن، 80 درصد اونجا، از اونجا چند نفر بودن. نشون داد که ما در واقع این ریشه نابرابری ها، بی‌عدالتی رو قبل از آموزش عالی ما داریم ترویج میدیم و درست میکنیم. خب اونجایی که بی‌عدالتی درست شده باشه، در واقع ورودی هم به همون شکل میان بالا دیگه، مثل یه درختی که شما کاشتی، بالاخره خروجی های درخت میوه هم همینجوری در واقع بالا میاد. بنابراین اونجا رو باید حواسمون باشه، این نوع تنوع پرورش، این نوع تنوع مدارس، این نوع در واقع توجه ویژه به افراد خاص، به سرمایه های خاص، اصطلاحاً به شهریه های خاص. شما نگاه کنید مدرسه های غیر انتفاعی واقعا چه هزینه هایی رو از خانواده طلب میکنن و کدوم آدمه یا کدوم در واقع استعداد خوب دانش آموزی که مستعد میتونه از این هزینه ها واقعا بر بیاد؟ نمیتونه، خیلی نمیتونن انصافا. بنابراین از اونجا ما این درخت رو در واقع اشتباهی داریم در واقع بالا میاریم و میباشم در آموزش عالی اینجوری میچینیم. ولی نکته ای که وجود داره، من در تکمیل بحثای شما عرض کنم، ببینید همه اینها برمیگرده به حکمرانی کلان کشور، یعنی خود دولت دیگه. دولت وظیفش در واقع تنظیمگری است. دولت باید حواسش باشه کجا آسیب داره ببینه، کجا بی‌عدالتی هست، کجا نابرابری هست، کجا خدای نکرده حق آدم‌های مستعد ضایع میشه، اونجا دخالت کنه، نذاره در واقع اتفاق بیفته. خب الان این رو ما باید از دولت انتظار داشته باشیم که در واقع تنظیمات آموزش عالی و تنظیمات آموزش پرورش طوری در واقع برقرار بشه، طوری مقررات گذاری بشه که در واقع این تقسیم بندی ها به این صورت اتفاق نیفته. یعنی اینجوری نباشه که ورودی های خوب حتما از قشر خاصی باشه، از مدارس خاصی باشه، بعد در ادامه در واقع یک سری در واقع مؤسساتی که حالا خیلی قوی نیستن یا بعدن درست شدن یا چون حمایت نشدن یه حالت کیفیت پایین‌تر یا ضعیف‌تری دارن، یا افراد خاصی اونجا وارد بشن. خب معلومه که این در ادامه در واقع نابرابری ها تشدید میشه. یعنی دانشگاه میاد متاسفانه یک نوع باز تولید نابرابری ایجاد میکنه. خانواده های برخوردار چون برخوردار بودن وارد آموزش عالی با کیفیت، دانشگاه با کیفیت میشن، نهایتا آثار اینا در خروجی ها و در جامعه همینجوری خواهد شد. خب یه آدم مستعد که از نظر مالی ضعیف وارد یک رشته ضعیف یا دانشگاه ضعیف میشه، نهایتا در خانواده‌اش، در خروجی ها و در فارغ التحصیل همین نشون میده. یعنی اصطلاح ما میگیم در واقع باز تولید نابرابری در آموزش عالی. تنها کسی که میتونه جلو این رو بگیره، این واقعه رو بگیره، این مسئله رو بگیره، خود دولت از طریق سیاست گذاری و در واقع تنظیمگری مناسبی که میتونه داشته باشه. خب صحبت شد دیگه. خب اگر ما میخوایم در واقع اینجوری نشه، باید جاهایی که احساس میکنیم تولید نابرابری میکنه، تولید بی‌عدالتی میکنه، جلو اونا رو بگیریم. مثلا فرض کن اگر در آموزش پرورش هست اونجا بگیریم، اگر در آموزش عالی هست اونجا بگیریم، اگر در واقع در دانشگاه های خاص هست در واقع اونجا جلوش بیاد، در رشته های خاص حتی ما در رشته هم الان مشکل مواجه هستیم. شما در کنکور امسال یا سال قبل نگاه کنید، تراکم عمده در بعضی از رشته ها هست و در واقع ضعف تعداد یا کمبود تعداد در بعضی از رشته ها. این کی در واقع تولید کرده؟ خود در واقع سیاست گذاری کلان و حکمران کلان درست کرده دیگه. یعنی یک نوع تقسیم بندی از جامعه، درآمد، شغل ایجاد کرده که همه خانواده در حد یک اصطلاحاً اسخای میکنم میگم یه لاتاری نگاه میکنم بگم میگن آقا مثل بریم حالا شانسی شد شد، نشد اب نداش، بشه چی میشه در واقع، اینجور تو ذهنشون هست. خب نباید اینجوری باشه، این هم به تنظیمگری های دولت برمیگرده. بنابراین میخوام عرض کنم که کلید واژه اصلی برخورد با نابرابری ها و بی‌عدالتی ها در واقع حمایت ها، تنظیمگری ها، سیاست گذاری دولت هست. دولت تا به صورت جدی وارد نشه، خب جامعه را خودش میره و جایی که ارزش گذاری بالاتر هست، جایی که در واقع امکان رشد بیشتر است، خب اونجا در واقع تقاضا بیشتر. خب کیا میتونن تقاضا را جواب بدن؟ کسایی که پول دارن، شهریه دارن، نمیدونم امکان مالی دارن، امکان دسترسی دارن. خب معلوم جریان همینجوری میتونه ادامه پیدا کنه.
سپاسگزارم. خواهش من احتمال بیام سراغ شما آقای دکتر صالحی عمران، هم صحبت شما رو بشنویم، هم یه سوال دیگه من میخوام مطرح بکنم. ببینید
من راجع به عدالت هم یه بحث
آره دقیقاً بله، چون آقای دکتر مهدی سوالات خوبی رو مطرح کردن، بحث حمایت دولت و بحث برگشتیم گفتیم عقب برسیم به قبل از آموزش عالی و مدارس. خب ما الان داریم میبینیم توی مدارس حالا غیر انتفاعی و اینها که فرمودن، بعد میان بچهای المپیادی باز توی مدارس خاصی یه سری بچهای تاپو میگیرن، حالا با سیستم آموزشی خاص با هزینه‌های بسیار بالا اینا میرن تو المپیاد و و و قسل آزا، یه سری بدون کنکور میرن دوباره تو دانشگاهی بسیار تاپ و باز دوباره همین سیکل داره ادامه پیدا میکنه. خب و این بحث عدالت آموزشیه که ممکنه حالا نمیگیم که درسته در کنکور منطقه 2 و 3 آموزشی هستش و بالاخره سهمیایی دارن، ولی خب این کافی نیست واقعا. خب میبینیم که متأسفانه عزیزانی که در نقاط محروم کشور هستن بعضن محروم میشن، شاید استعداد خیلی بالایی داشته باشن، حالا آنچنان نتونستن وارد مدارس تیزهوشان و نمیدونم مدارس بحث المپیادی بشن، نتونستن بدون کنکور برن، در صورتی که ممکنه اگر این اتفاق بیفته شاید اصلا مقامات بالاتری هم بگیرن. اینو تو این بحث آموزش عالی تو اینم ورود بکنیم در خدمتشون در صحبت خود شما بشه.
خیلی شما صحبت از عدالت آموزشی کردید، من چند نکته رو باز بگم. ببینید من عدالت آموزشی رو خیلی عمیق‌تر از اینها می‌بینم و در گسترش آموزش عالی هم من نمی‌بینم، علل خصوص این مدل گسترش آموزش عالی که ما داریم، یعنی گسترش نظری آموزش عالی که این که شما هی گسترش بدی، هی تعداد دانشگاه رو زیاد بکنی، هی تعداد رشته‌ها هم زیاد بکنی، الان هم حدود 70-80 درصد دانشجو تو 10-20 رشته تحصیل دارن درس میخونن، این معنای عدالت آموزشی نیست. یعنی ما یه فرصت آموزشی به گونه‌ای باید در اختیار متقاضیان و دانشجوها اینا قرار بدیم که اینها بعداً در ساختارهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی بتونن وارد بشن و جا پا باز کنن و جایگاه پیدا کنن، مثلا تو اشتغال و توی مناسب اجتماعی و تو خیلی امتیازات دیگه بعد از اون، از بعد از اخذ مدارک آموزشی و طی کردن دوره آموزشی نصیب این افراد میشه. یعنی باید اون ته کار، اون پیامد نهایی رو باید دید که چه اتفاقی میفته. الان که حدود 41.2% از فارغ التحصیلان دانشگاه ما بیکار هستن و حالا این که ما صرف دسترسی با آموزشاری معنای عدالت آموزشی بگیریم از من کافی نیست، یعنی من گسترش نظری آموزش عالی رو در حقیقت کافی نمیدونم برای عدالت آموزشی. برای عدالت آموزش عالی من ارائه آموزش عالی درست رو در حقیقت پیشنهاد میکنم، یعنی باید آموزش عالی درست هم پیشنهاد بشه، ارائه بشه، براش تصمیم گیری بشه و در حقیقت یک نوع، من مدل اینجوری به شما بگم، یه مدل گسترش مبتنی بر فرهمسازی عدالت اجتماعی یا حتی مدل گسترش آموزش عالی که نیازهای اجتماعی اقتصادی سیاسی این کشور رو ایجاد بکنه اصلا ما تو وزارت علوم نداریم. یعنی مدل گسترش وجود نداره، هر کسی هر دانشگاهی، فرض کن دانشگاه تهران رو به عنوان مدل دیده، دانشگاه سند شریف رو به عنوان مدل دیده، فکر کرده که همه دانشگاه کشور باید بشن همون رشته، همون ساختار، همون ترکیبات و اون شده اصل و دقیقاً یک شکل و یک نوع داریم به مدل گسترش، نتیجهش هم که شده 70-80% رشته ها شده دانشجوها شدن 10-20 دقیقاً رشته مشغول به تحصیل، واقعا صنعت کشور، خدمات کشور، کشاورزی کشور، مشاغل حال و آتی کشور، تحولات فناوری آتی کشور، فقط واقعا همین 10-20 رشته نیازه. و اگر این کار رو، اگر شما نتونید تنوع ببخشید، اگر نتونید یک مدل گسترش مناسبی داشته باشین یا آموزش عالی مناسبی رو شما طراحی نکنید، چه بخش دولتی، چه حالا چه فرصت به بخش خصوصی میشه تو این باب داد، اگه ایجاد نکنیم که اصلا ما نمیتونیم مدارک و بعد آموزش درست درمونی به این کشور ارائه بکنیم. به همون خاطر من میگم آموزش عالی ممکنه به فنا بره اگر زودتر سراغش نریم. فرض کن مثال باز خدمت شما من بزنم، من یک بخشی از این عدالت آموزشی، یعنی اولا من مدل گسترش آموزش عالی این چنینی تو کشور خیلی قبول ندارم، قرار نبود یا قرار نیست هیچ کشور پیشرفته دنیا اینقدر آموزش عالی شکل نظری اینجوری گسترش بدن و این حجم عظیم گسترش اینجوری داشته باشن. بخش عظیمی از این آموزش‌ها باید قبل از آموزش عالی دوره متوسطه باید وارد بازار کار بشن دانش آموزان ما، علل خصوص آموزش‌های فنی حرفه‌ای و آموزش‌های مهارتی اصل تو دنیا، یعنی بسیاری از 70-80%، یعنی در سیستم آموزشی مطلوب که مبتنی بر عدالت آموزشی و عدالت اجتماعی بعدا خواهد بود، منجر به عدالت اجتماعی بعدا منجر خواهد شد که اون پیامد آموزش عالی است، اگر ما بتونیم یه سیستم آموزش و هدایت تحصیلی درستی در نظام آموزش پرورش عمومی ایجاد بکنیم، بخش عظیمی از اینها وارد آموزش مهارتی بشن و وارد بازار کار بشن و بی‌نیاز از آموزش عالی بشن، اتفاقا اون خوبه. و آموزش عالی به این شکل هم الان دنیا شیفت دادن به طرف آموزش عالی مهارتی. تو فنلاند شما مطالعه بکنید ببینید 50% 25% دانشجویان تو آموزش عالی مهارتی ان. عدالت آموزش یعنی این، عدالت اجتماعی یعنی این، یعنی آموزش‌هایی بدی که اینا بتونن وارد علاوه خصوص وارد بازار کار بشن. و این رو من از این دریچه هم میتونم بهتون بگم که آموزش عالی ما دقیقاً آموزش عالی منظم و مبتنی بر عدالت آموزشی نیست. ما همون بحث بومی گزینی هم که دقیقاً تو سیستم آموزش عالیمون ایجاد کردیم، اونم یه جوری ضد عدالت آموزشی است، به خاطر اینکه شما الان بچه‌هامون فقط استانامون تو همون شهرستان، تو همون کوچه، تو همون یه جوری تاثیر شده که دانشجو فقط داخل کوچه‌اش، داخل شهرستانش میخواد درس بخونه، اصلا یه استان دیگه نمیاد. این تبادل فرهنگی و ارزم به آشنایی فرهنگی و ورود به دانشگاه با کیفیت رو از بعضی از خانواده‌هامون، بعضی از دانشجوامون حتی گرفتیم. اینا هم نکاتی است که واقعا دقیقاً میشه بهش فکر کرد و زمینه‌ای برای توسعه بخش‌های خصوصی آموزش عالی دید. اینم خواستم
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما آیه دکتر ابراهیم صالحی عمران، رئیس معتمد سابق دانشگاه فنی فی کشور. خب آیه دکتر مهدی، حالا با من بخوایم یک جنبندی پایانی داشته باشیم صحبت‌ها، افق رو چطور می‌بینید؟ آیا می‌تونیم امیدوار باشیم که انشالله این بحث خصوصی آموزش عالی به معنای واقعی کلمه انشالله اجرا خواهد شد، یا حالا باید تلاش بکنیم؟ در خدمت شما هستیم.
اتفاقا جمعنی خوبی فرمیده شما، نه خیلی نباید امیدوار باشه. مگه در یه جمله بخوام، علتش هم اینه که ببینید اون شکل گیری اولیه که با منطقه اصلا خصوص سازی نبوده، اول عرض کردم اول صحبت ها. ثانیا این خصوص سازی نیمبند هم رقیب سرسخت دولتی داره. ببینید یه بخش خصوص سازی رو دانشگاه علمی کاربردی داره تصاحب میکنه، یه بخشش رو پیام نور داره به زور از خصوص سازی در واقع میگیره، یه بخش جزئی هم از فنی حرفه‌ای‌ها دارن در واقع نمیذارن در واقع این قسمت خصوص سازی اتفاق بیفته. بنابراین نه خیر، بخش خصوص سازی یا بخش خصوصی آموزش عالی ما در واقع در یه محاصره دانشگاه‌های دولتی و افکار و اندیشه‌های مدیران دولتی است که اصلا اجازه در واقع تحرک و در واقع اون جنب جوش رو بهش نمیدن. من یه نکته راجع به این بحثی که یه جمله فقط زیاد نیست،
بفهم.
من تنظیمگری دولت که عرض کردم نه فقط در آموزشی، چون اگه تو سوالی فرمودم میخوام عرض کنم، تنظیمگری به عنوان یک سازه جامع از اشتغال از مسائل فرهنگی، مسائل اجتماعی و سرمایه‌گذاری در اشتغال. اگر اشتغال درست باشه کی باید تا دکترا بخون تازه دنبال شغل بگرده؟ همون دیپلم رو گرفت میره دنبال بازارکار، یا فوق دیپلم گرفت یا فلان دیگه، هی میان تا آخر سر رو برمیگردم سر جدول.
آقای دکتر احمد حسین فلاحی، عضو محترم کمیسیون آموزش مجلس شورای سفر پشت خط هستن. آقا سلام علیکم، خدا قوت.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و کارشناسان محترم.
آقای دکتر عرضم به حضور شما، نظر و جنبندی طلایی برنامه رو میخوایم از حضرت عالی، از زبان حضرت عالی بشنویم در خصوص بحث خصوصی سازی آموزش عالی. در خدمت شما هستیم.
خلاصه عرض میکنم که ما تو بحث بخش خصوصی رو یک کمکی به بخش دولتی میدونیم. حالا البته قبلش در نظام آموزش و پرورش برشم در نظام آموزش عالی، طبیعتا تو این چند سال گذشته با افزایش جمعیت که ما مواجه بودیم، اگر بخش خصوصی ما مثل دانشگاه آزاد غیر انتفاعی ها پای کار نمی اومدن، شاید خب جمع نمی شد نظام آموزش عالی کشور ما که خیلی کمک بودن اینها. طبیعتا در بزنگاه هایی که دولت نیاز به همراهی داره، اینها میتونن در واقع همراه خوبی باشن، زمینه که حالا بخش رقابت رو بتونن ایجاد بکنن که کیفیت آموزش بالا بری، هم مسئله مهمی. منطقی آسیب هایی ما در بخش خصوصی داریم که نظارت جدیتری رو میطلبه که خدا نکرده عرصه علم ما عرصه تجاری سازی نشه. الان اون چیزی که باعث نگرانی ما شده در بحث آموزش عالی، بحث رقابت تجاری بین دانشگاه ها باشه که بخوام برای جذب دانشجو از هر ابزاری استفاده شه. ما الان شاهد این هستیم که در برخی از دانشگاه میگه دانشجو سختگیری نکنید، اگر مثلا شما سختگیری بکنید اینا میرن دانشگاه فلان. این اگر باشه خب ما ضربه علمی میخوریم، طبیعتا باید پرونده بخش خصوصی رو در این صورت ببندید. اما اگر نظارت جدیتر باشه، اون بحث رقابت‌های علمی اونجا مراعات بشود و چارچوب‌ها در واقع رعایت بشه میتونه یک بازوی توانمندی در کنار آموزش عالی دولتی باشه که با این بخش هم بتونه رقابت بکنه که با این ظرفیت‌های کار تو کشور ما داریم، هم اساتیدی که تربیت شدن تو کشور، ظرفیت‌هایی که ما داریم، علاوه بر حالا بحث ظرفیت دانشجوی داخلی ما که باید تو این زمینه هم البته فکری بشه، برنامه‌ریزی داشته باشیم، جذب دانشجوی خارجی و خیلی از کشورهایی که از ما در واقع انتظار دارن و میخوان که بتونیم دانشان اونها رو هم تحت پوشش قرار بدیم و جذب دانشجوی خارجی در داخل کشور یا ایجاد دانشگاه در خارج از کشور، یا همه بحثایی هست که میتونه بخش خصوصی تو این قسمت ها در واقع بدرخشه و فعالیت.
بسیار عالی، سپاسگزارم جناب آقای دکتر احمد حسین فلاحی، عضو محترم کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی. تشکر از شما که با ما همراه بودید. متشکرم. خب من ممنونم از مهمانان عزیز برنامه، جناب آقای دکتر رضا مهدی عضو محترم هیئت علمی مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، خیلی متشکرم که در خدمتتون بودیم.
شما استفاده کردید.
و همچنین جناب آقای دکتر ابراهیم صالحی عمران رئیس محترم سابق دانشگاه فنی فیزیک کشور، خیلی ممنون که در خدمتتون بودیم.
سلامت
و همکار خوب محترمم آقای آرش آزاددرخش، ممنون که با ما همراه بودید.
خیلی ممنونم از شما، شب خوبی داشته باشین. خدا نگهدار.
سپاس از شما شنوندگان عزیز و محترم که مثل همیشه ما رو دنبال میکنی. فراموش نکنید تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه بر روی سایت رادیو گفتگو با آدرس رادیو گفتگو داتای در اختیار شما خواهد بود. تا برنامه علمی دیگر، خدایا رو نگهدارتون.
روزگاری دهکده‌ای بود جهانی، امروز سپهری است رسانی، دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
در زمستان گاه سرمایی سخت شعله ای را کم رنگ و نیمه جان می کند. گاز سفری طولانی را در جاده های سرد، ناهموار و پرفراز و نشیب کشور می پیماید تا به شهر و خانه من و تو برسد.
مصرف بی‌رویه گاز طبیعی، بهره‌مندی دیگر هموطنانمان را از این سرمایه ملی کاهش می دهد. با صرف جویی در مصرف گاز طبیعی، امکان بهره‌مندی از محیطی گرم و مطلوب را برای هموطنانمان در سراسر کشور فراهم سازیم.
مامان ببین چقدر نقاشم قشنگ شده، حتما خانمم بهم 20 میده.
بذار ببینم. خب دخترم، به نظرم اول دو تا از این لامپا رو پاک کن. حالا یه دونه از این بخاری ها رو پاک کن. الان برای من و خودت و بابایی 3 تا ژاکت خوشگل بکش.
مامان چرا لامپ و بخاری ها رو پاک کردیم؟ چرا خودمون ژاکت پوشیدیم؟
مدادتو بده تا بهت بگم. با صرفه‌جویی تو مصرف برق و گاز و پوشیدن لباس گرم و استفاده نکردن از اون بخاری اضافه میتونیم هم خونه خودمونو گرم کنیم، هم یه خونه دیگه توی جای سرد ایران تا بچه ها سردشون نشه. حالا دیگه 20 میگیری؟
با مصرف بهینه گاز و برق و تنظیم دمای خانه هایمان میتوانیم گرما بخش خانه هموطنانمان در نقاط سرد کشور باشیم.
زنگ خطر.
رادیو گفتگو؟ من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو؟
رادیو گفتگو؟
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد. خطر در کمین است. این زنگ زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 10 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان وقت نقد کمک هزینه سفر و ارتباط عالیات به هر یک تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتن، گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتخبین ما هستید.
به زنده مصاحبه با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مونم پخش بشه.
زنگ خطر.
میخواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم. الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
میکل برنامه‌ای رادیو گفتگو هم بهش کنار بس میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقتی شما تماس گرفتن گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه در رادیو گفتگو یا نه؟
نه،
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردن.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری با پلیس از اون استفاده می‌کردن این بود که تماس تلفنی با شما می‌گرفتن و عنوان می‌کردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه‌ای در یکی از رادیوها، حالا رادیو گفتگو و برنامه‌های تلویزیونی شرکت بدن. بعضیا هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید می‌کرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه می‌کرد، چند تا سوال می‌پرسید، الکی صدای تشویق و حضار رو نمی‌دونم به این شکل پخش می‌شد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به ارتباط عادیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه از شما کارت می‌خواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه‌ها می‌آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه و به دو شکل عمده، اینکه یا شما هدایت می‌کردن پای دستگاه آبد بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می‌آوردن، در قدیم اون ایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال می‌کردن و از شما کلاهبرداری می‌کردن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق می‌دهد.
حالت پشت خط باشید، می‌ریم به کار برنامه خدمتتون.
اینقدر طبیعی بازی می‌کردن، اینقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزی به خودم که من چقدر سادگی کردم، در صورت که نه اصلا نمی‌ذارم اصلا نه تو ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، اینقدر با شگردای اصلا من تعجب می‌کنم.
بعد گفتم برید پای آبر بانک، بعد شماره کارتتو برای ما بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمون گرفتن با اطلاعات روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میگه مبلغ مال شما، شما برنده شدین، شماره موبایل شما به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم. اینا
سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه به شکل جدیدشون این که از طریق پیام رسان واتساپ یا همون واتساپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری میکنن، با شما تماس میگیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون میدونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها پسندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید. برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شباه هر کسی که با شما تماس گرفت، CVV2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه آبربانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید. سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت‌های سایبری، بخش گزارشات مردمی و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید. بلافاصله مراسم رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی‌آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. سوژه های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شورای حکام آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم. و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش، آن چیزی که اون رو تحت واژه حجاب داریم تعریف میکنیم.
فرمان مشروطه در شورای جمادوسجانی 1320.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو نقطه IR مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه، برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه.
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی می توانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه‌های رادیو، از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه‌های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
و نوبت 8 ساعته ما در بخش اصلی برنامه رادیو گفتگو به پایان رسید. همکارانم راست ساعت 22 با شما همراه خواهند بود. شب بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم در آخرین شب بهمن ماه. شب بخیر.
Thank you.